خداوند تبارک و تعالی باشد. علوم همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند اجماعاً صلوات رو غراخت فرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور عبادت و بندگی منور و نورانی بگرداند صلوات خط فرماید. قال الله تبارک و تعالی و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. خب یکی از اعتقادات ما این است که خداوند تبارک و تعالی بهشت و جهنم رو خلق کرده و بهشت و جهنم الان موجود هستن و پیغمبر در شب معراج رفته و بهشت و جهنم رو دیده، گوشه ای از عذابها و سختیها و خطرات عجیب جهنم رو مشاهده کرده و بهش رو دیده و داخل بهش شده، از نعمتهای بهشتی متنعم شده و بهرمند شده، حتی وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه انسیه حورا از سوغاتها و نعمتهایی بود که خدا در بهش به پیغمبر داده، سیبی داده و اون سیب رو حضرت بوهیده و نوشیده و خورده و نطفه فاطمه اطهر از اون سیب بهشتی منعقد شده است و مسائل دیگر. و همونطوری هم که در سوره آل عمران آیات 130 به بعد خداوند می فرماید که وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بترسید، پرهیز کنید، خویشتن را نگه دارید از اون آتشی که آماده شده است برای کفار و برای منکرین حقیقت ها. کافر به کسی میگن که منکر خدا، منکر پیغمبران، منکر قیامت، منکر بهشت هست، یا یکی از ضروریات دین رو انکار کند به همون مقدار میشود کافر، و اگر مسلمان بود و بعد انکار کند میشود مرتد، از دین خارج شده و عقوبتی در فقه که در حقیقت به امر خداست از روایات آیات استخراج شده و استنباط شده و اجتهاد شده است بار می شود بر کسی که مرتد بشود، از دین برگردد، حالا چه مرتد فطری باشد یا ملی باشد، این می شود کافر. و آتش برای کافر و کافران برای اهل معصیت وضع شده، داشت کفار مشرکین برای همیشه در جهنم عقوبت بشن میمانن، راه خروجی هم ندارن، راه نجاتی هم بر اینا نیست. اولاک اصحاب النار هم فیا خالدون. ولی برای مؤمنین و مؤمنات، اونایی که موحد هستن، خدا جو خدا خواه هستن، حالا معاصی را انجام دادن ولی انکار خدا و پیغمبر نکردن، انکار حقیقت را نکردن، حالا شدن فاسق منحرف شدن ولی با علم به اعتقادات ولی مفاسدی مرتکب می شون، و اگر اینا توبه نکنن قبل از توبه بمیرن، اینا به جهنم میرن، عقوبت میشن، اما عاقبت نجات پیدا میکنن، میان تو بهشت. مؤمن موحدین مخلد در دوزخ نیستن. بعد میفرماید که و اطیعوا الله و رسوله لعلکم ترحمون، اطاعت کنید خدا را و رسولش را، امید است که شما مورد رحم و عنایت خدا واقع شوید. و سارو الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید بروید به سوی اسباب مغفرت پروردگارتون، اسباب عفو و غفران پروردگارتون، و اون بهشتی که وسعت و گستردگیش، مساحتش به اندازه آسمون‌ها و زمین است و آماده شده است برای متقین. اونجا میگه آتش آماده شده برای کفار، اینجا میفهمند بهشت آماده شده است برای متقین. و متقین رو معرفی می کند که کیا هستن متقین، که این بهشت جنات نعیم با این وسعتش، با این گستردگیش آماده شده است برای این متقین. نشانه های اهل تقوا رو بیان می کند. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، آنانی که دست به جیبن، اگر ثروت، اگر مال، اگر قدرت مالی دارن، اینا انفاق میکنن در حال خلاصه شادی و غم، در حال داری و ناداری، و کظم غیظ میکنن، خشم و غضبشون رو فرو میکشن و آفین عدن ناس، اگر مردم اینا رو اذیت کردن، اینا در صدد انتقام یا مقابله به مثل هرگز نیستن، عفو میکنن، میبخشن و یقینا این از محسنین میشود، خدا اینا رو دوست دارد، یوبل محسنین. و الذین و متقین باز کسانی هستند که اگر کار زشتی انجام دادن، فاحشه انجام دادن، توبه میکنن یا به خودشون ظلم کردن توبه میکنن، به یاد خدا میفتن و استغفار میکنن برای گناهانشون، و هیچ کس هم جز خدا نمیتواند گناهان حق اللهی رو ببخشد، حتی حق الناس هم خدا میتونه نبخشد، میتونه ببخشد، همه در دست اوست. و کسانی که اگر از این نوع کارهای بد کردن توبه کنن، استغفار کنن و اصرار به اون گناه نورزن، خدا اینها رو میبخشه و عفوشون میکند. اولا که جزا اون مغفرتون من ربهم، اینا هستن که جزا و مزدشون پاداششون مغفرت پروردگارشون هست و بهشتی که در آقا از زیر اون جاریست، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، برای همیشه اینا میمانند در بهشت و عجب پاداش و اجر زیبا و مهمی است برای این نوع افراد که اینا آدمهای خوبی هستند. خوب تا اینجا مسئله اعتقاد ما رو به بهشت بیان میکند که این بهشت هست و موجود است و در روایات زیاد دارد که از امام سوال میکنن، از پیغمبر سوال میکنن آیا بهشت و جهنم رو خدا میخواد خلق کنه یا اینکه الان موجوده. مفصل بیان میکنن، هم به این آیه که عرض کردیم استناد میکنن و آیات دیگر در روایت و اخبارم که بسیار زیاد است، فراوان است که بهشت و جهنم الان موجودن، مخلوقانن. بزرگانی همطور شیخ صدوق، مرحوم مفید، مرحوم مزعفر و هر کسی از بزرگان که کتاب در عقاید تألیف کرده است، مقداری از روایات اونا رو آورده میاره و در سلامت و در بحار الانوار هم مفصل در این رابطه بیان شده است. ولی حالا اینا مقدمی بود برای این بحث که حالا پیغمبر فرمود شبی که من رو بردن به معراج، لما اسر بی الی سما، رفتم به بهشت و اون مشاهدات داشتم، جبرئیل به من فرمودن که آره خدا دستور داد که بهشت و جهنم به من نشان بدن، بهشت دیدم، جهنم هم دیدم، نعمت ها هم دیدم. وقتی رفتم برگردم، خب بهشتم خدمت سوال شد که 8 درد داشت و جهنم 7 درد داشت و بهشت 1 درد بیشتر بود. از باید میگه رحمت خدا بر غضبش مستولیست و رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است و دیدم که بر سردر دربه‌های هشتگانی بهشت و جهنم مطالبی مکتوب است که بعد جبرئیل فرمود یا محمد صلی الله علیه و سلم، آیا مکتوبات و تابلوهای بهشت و جهنم خوندی که چی نوشته است؟ برو بخوان که برای تو بهتر است از اون چه در دنیا و در عقبا هست، برای تو بهتر است از اون چه در دنیا و در عقبا هست. خب حالا فرمودن که رفتم اونجا بر درب اول بهشت، تابلوی اولی رو خوندم، بسیار زیبا حالا تو ذهنم است، با خط سبزی مکتوب بود این جملات که این تابلو با این عبارات شروع میشه: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، هیچ خدایی جز الله نیست، جهان یک معبود، یک خدا، یک خالق، یک رازق، یک مدبر، یه سانه دارد و این چرخ فلک، این گردش زمین و آسمان، چهار فصل و این سرما، این گرما، این نور، این روشنایی همه خالقی داره و خلاصه این نوشته است. و خیلی عجیب بود، دیدم این شب که در یکی از قله‌های مرتفع بهشت قصریست که این قصر مال فرشتیست به نام لعیا، لعیا که این 70,000 خادم داره، 70,000 قصد در اختیارشه، 70,000 خیمه داره، در هر باز قصد 70,000 خانه داره، و این لعیا، این فرشته، این پیشانیش نوری میداد که کلن تبیید میشود که آقا، یعنی در حقیقت کارخانه برق بهشته. خلاصه نور بهشت از اونجا تغذیه میشه. حالا منافات نداره که با انوار ائمه و انبیا که همه به برکت اینا خلق شده، حتی لعیا به برکت علون بیت خلق شده، و این فرشته، این حوریه بهشتی لعیا، از خدام حضرت رضاست، حضرت زهراست، که وقتی امام حسین به دنیا آمد، این لعیا آمد برای تبریک، برای تهنیت، و 7 شبان روز خدا دستور داد برای تولد امام حسین مجلس بگیرن. حالا من در صدد بیان ماجرای لعیا نیستم، ولی فقط قصر این حوریه اشراف به بهشت داره که کسانی در این قصر میرن کاملا اشراف دارن به تمام خلاصه مناطق بهشت هشتگانه، و خیلی زیبا. خب فرمودن این سمطلب بود که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله. پس توحیدت درست کن، نبوت درست کن، امامتت درست کن. تا این ستا درست نشود، تا موحد نشویم، تا مسلمان نشویم، تا شیعه نشویم، از بهش بهره ای نخواهیم برد، بهره ای نداریم. خب حالا بعد از این سه مطلب که در تمام این، یعنی تابلوی هشتگانه بهشت نوشته شده است، این که مسئله اعتقادی بود، اون وقت 4 مطلب هم توی تابلوها مطالب اخلاقی نوشته، که من این روایت میخونم به خاطر همین بودهای اخلاقی، چون قسمت اول رو همه قبول دادید الحمدلله، همه موحدید به اندازه خودتون، همه پیغمبر قبول دارید به اندازه معرفتتون، و امیرالمومنین قبول دارید به اندازه شناختتون دیگه، هرچی که حالا معرفت زیادتر شد قطعا بهتر. اما بود اخلاق، که بعد از این تابلو که این 3 جمله مکتوب شده بود خیلی زیبا و خطهای خیلی زیبا و خط سبز کنم در جایی دیگر دیدم، وقت فرموده لکل شیئن حیلتون و حیلت العیش 4 خصال، 4 خصال. فرمود برای هر چیزی یه چاره هست، برای هر سختی راهی داره، برای هر گرهی خلاصی انگشتی هست که این گره رو باز کنه، خلاصه هر کاری فن و فنونی داره که باید از همون طریق فن و فنونش وارد شد. خب زندگی زیبا هم سلام علیکم 4 چیز میطلبد. اگر میخواد کسی زندگیش خیلی واقعا نوش باشه، هنی باشه، گوارا باشه، خوب باشه، زن، مرد، هر کسی که میخواد زندگی معیشت زیبا و قشنگی داشته باشد، باید سراغ این 4 خصلت برود، به این 4 خصلت رو کسب کند تا زندگیش گوارا بشود، و الا نه. اول قناعت، اونی که به زندگی آرامش میدهد، آسایش میدهد، قناعت است. قناعت هم به نفع اتم و اشرف و گستردگی خودش. وقتی تا میگیم قناعت، فورا صحبت از مثلا قضا و لباس و طلا و جواهرات و ماشین و مرکب و این بوده های مادی میشه. یعنی خانه کوچکتر آنه باشیم، به حقوق کمتر آنه باشیم، از طریق حلال در بیانیم ولو کم باشه، فوراً قناعت رو در بود مادی معنا کنیم، در صورتی که این نیست. قناعت یه معنای گسترده ای دارد. میگه به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد، به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد. شما اگه نگاه کنید بیشتر جنگ‌های جهانی، خونریزی‌ها، جنایت‌ها، زناها، ناوسربایی‌ها، خلاصه ارتباطات نامشروع زنان و مردان با یکدیگر، این فضای مجازی، رابطه‌های مجازی و و و اینا، همه علتش این است که افراد قناعت ندارن. اون مرده به ناموس خودش قانع نیست، اون دختره به شوهر خودش قانع نیست، خلاصه اون پادشاه و قدرتمند به کشور خودش قانع نیست، لشکرش کشی میکنه، میاد جنگ، خلاصه میفروزه سرزمین ها رو میخواد بگیره، قتل عام کنه و و مسائل دیگر، میاد هزاران جنایت انجام میده. این علت عدم قناعت. خب ما میبینیم که گاهی افرادی که قناعت نداشته باشن آبرو مردم میبرن، ربا میخورن، ربا میدن، اعتکار میکنن، اجافه در معامله میکنن، خلف وعده میکنن. دقت فرمودی تمام اینا والله منشأش اینه که قناعت نیست. حالا هر کسی، آقا مدیره، به اون مدیری که اونجاست قانع نیست، رئیسه به اون مقدار قانع نیست، هی میخواد بره بالاتر، بره بالاتر، بره بالاتر، هر روز دنبال ارتقاءات و منصبهای اعتباری دنیاست. پس قناعت در همه زمینه، در همه جا، در همه حال باید باشد. حتی گفتیم در نوع لباس پوشیدن، در اندازه طلا و جواهراتی که اون خانم داره و و و امثال اینا. بعد میبینید که وقتی قناعت نیست، همه جنایت ها، همه حق کشی ها، حق خوری ها، خونریزی ها از اینجا شروع میشه. خب یکی از پادشاهان قاجار وقتی میخواست حمله کنه به مرو، میرزای ناظر که این کوچم به نام او هست و قبلش هم انتهای بلوار وکیل آباد دست راستون بیابانه هست، زن آدم خوبی بوده، شخصیت های همون دوران قاجار بوده، اما خدمت را شد که نقل میکنن که وقتی خواست حمله کنه، قام مقام فراهانی نقل میکند که 90,000 لشکر جمعیت با 30 عرابه جنگی رو آوردن، مجهز کردن، یک فرسخی شهر مشهد اردو زدن که بعد دیگه برن حمله کنن مرو رو بگیرن. میرزای ناظر میگه که من رفتم برای اینکه دعا بخونم به گوش اون فرمانده، اون قوت الدوله، این فرمانده لشکر همون زمان، اونجا که رفتم دعا خوندم، گفتم انشالله، انشالله با فتح و با پیروزی برگردید انشالله. گفت این قوت الدوله مغرور، گفت چه خدا بخواد چه نخواد ما پیروزیم، چه به خدا بخواد یا نخواد ما پیروزیم، با پیروزی بر میگردیم. میرزای ناظر میگه خیلی شکست دل شدم، ناراحت شدم از این بی اخلاقی و بی اعتقادی و احمقی این فرمانده مغرور. دیگه چیزی نگفتم و این هم رفتن دو حمله کردن، دو بالاخره شکست خوردن، 80,000 نفر رو به کام مرگ و اسارت گرفتار کردن. از این 90,000 جمعیت 10,000ش برگشت، خسارت های مادی هم که دیگه الا ماشاءالله. وقتی برگشتن این قوت الدوله رو زندانی کردن در همین ارگ که اون زمان ارگ سابقه طولانی داره. بعد میرزای ناظر میگه رفتم پلوش رو برا تو زندان به عیادتش، گفتم ببین یک جمله تو این چه کرد؟ یک جمله بی اعتقادی تو که بهت گفتم انشالله با فتح و پیروزی برگردی، گفت انشالله نداره، چه خدا بخواد چه نخواد ما پیروزیم. 80,000 نفر رو به کام مرگ اسارت گرفتار کردی. گفت در جواب من گفت تقدیر چنین بود. او فرمانده بود تقدیر چنین بود. احمق لیس للانسان الا ما سعا ان سیصوف یرا و یجا جزل اوفا لها ما کسبت ولی یا مکتسبت کل نفس به ما کسبت رینه. اینا همه باید همراه با توکل به خدا، اعتقاد به خدا، ایمان به خدا که بالاترین افضلترین افضل اعمال، ایمان به خدا، اعتقاد به خدا، توکل به خدا، حسبی الله، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کجا رفت؟ بگذارم مسئله عدم قناعت این لشکرکشی میکنه و و و این همه جمعیت ها رو میکشه. امروز هم میبینید آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، سردمداران و کفر چون قانه به مملکت خودشون و پادشاهی کشور خودشون نیستن، میبینی بر سر ملت ما چه آوردن، چه مشکلات اقتصادی بزرگی برای کشورها درست کردن، جنگ افروزی ها و و و مسئله دینا دارن. یه حرکتی در داخل کشور میشود، یک آشوبی میشود، میبینید که تمام این بالاخره قدرت های کاذب خبیث دنیا شروع میکنند از اینا حمایت کردن و و بگیرید بزنید بشکنید چنین کنید پیروز میشید فلان میشید، ما حمایت میکنیم، با شما هستیم، با شما هستیم. آره مملکتتون آزادی نیسته، چنینه چنینه، خلاص شروع میکنن. اینا همه خدا شده علت اینه که راضی نیستن، به مملکت خودشون قناعت ندارن. چشکرانی ها در کوچه به خیابان این عدم قناعت، قلوری ها عدم قناعت. پس زندگی زمانی زیبا می شود که ما قناعت رو در همه زمین ها پیشه و شعار خودمون و خلاصه قرار بدیم. این یک دنبالش باشیم که این صفت زیبای قناعت رو کسب کنیم. حالا این خیلی صحبت از قناعت و کنز و لاینفت، قناعت ثروتی است که هرگز تمام نمی شود. اگر درباره کمی قناعت بحث کنیم خیلی باید صحبت کنیم، ولی از هر باقی گلی میچینیم. دوم نبض الحقد، یکی از چیزهایی که زندگی رو تلخ میکنه کینه. حقد یعنی کینه، انسان حالا کسی اذیتش کرده درصد این انتقام بگیره. خب این انتقام انگاهی همیشه امکان نداره، نمیشه، اتفاق نمیفته، این همیشه خودخوری میکنه، همیشه ناراحته، دنبال فرصت میگرده، بعد میبینی صدها گناه رو انجام میده برای انتقام یک قضیه که دست آقا ناراحت بوده. یعنی او یه حرف زده یا کار کرده، این تا بره انتقام بگیره میبینی که صدها گناه رو باید مرتکب بشه. پس خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین چی شد؟ پس این یا سریع الرضا چی شد؟ این کلمه صف چی شد؟ پس نبض الحقد، باید انسان زودرنج نباشه، کینه به دل نباشه، عفو کنه، ببخشه نسبت به همه، نسبت به هم، بلا زندگی تلخ میشه. و ترک الحسد، و ترک الحسد، ترک حسادت. حسادت زندگی رو ترک میکنه. محسود اذیت میشه، اما حاسد بیشتر. حسد یک مرض روانی است. این آتش حسد هم خودشو میسوزونه هم دیگران میسوزونه. اون وقت این خیلی حرفا منشأ غیبت میشه، منشأ دروغ میشه، منشأ خیانت میشه، منشأ خیلی از معاصی و گناهان دیگر میشود. اذا الحسد تأکل الحسنات، حسد حسنات رو میخوره، خوبیا رو میخورد، همونطوری که آتش هیزم رو میخورد. آتش هیزم رو میخورد. اینم مرض بدیست، اینم عجیبیست که انسان آدم حسود نمیتواند زندگی خوب دیگران رو ببینه. مثلا اگه همکار باشه توی اداره، توی سن، توی خلاصه بین خودشون شب و روز بدگویی میکنه، غیبت میکنه، میخوانه تخریبش کنه، در همه چی، در همه جا. وقتی میگیم باز این حسد توی همه اقشار، از خانواده گرفته بین تو تارفیق گرفته بین خلاصه دانشجو دانش آموز، برو تا شغله ها و حرفه هایی که تو جامعه است، همه نسبت به هم دیگر حسادت ببرزن و چه خسارت ها ببارن. پس اگر میخواد زندگی ها شیرین بشود، حسادت رو هم باید از خودمون دور کن. و از چارم مجالست علل خیر، همنشینی با خوبان. همنشینی با خوبان، مجالست با خوبان، این زندگی رو شیرین میکنه. انسان وقتی با اهل فسق و فجور و طمع و آز بشینه، این جلسه مجالست از اول تا آخر همش بدگویی و غیبت و این خراب و اون فلان و و و و و جلسه شون، مجلسه شون از نصیحت، از موعظه، از توحید، از ذکر خدا، از نصیحت آریه، خالیه. زندگی اون جلسه تاریک، ظلمانی. اما وقتی با اهل خیر بشینه، اهل خیر اگه نگاه کنید باز اون خیلی مفصل است که در حدیث قدسی خدا به پیغمبر میفرماید با اهل خیر بشین. بعد سال اهل خیر کیان؟ اینا چیان؟ باز شروع میکنن باز اینا رو شرط دادن که الان مجال نیست. همانقدر اهل خیر کسانی هستن که حلال حرام خدا سرشون میشه، پند و اندرز و دین سرشون میشه، به واجبات پابندن، دنبال محرمات نیستن، دنبال کارهای بد نیستن، دنبال نگاه های بد نیستن، دنبال حرف های بد نیستن، دنبال اجحاف نیستن. اینا اهل خیرن. ببینید، تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان هم ایمان زند. نیش عقرب، نیش مار، اینا جان انسان رو میگیره، اما دوستان بد ایمان انسان رو میگیرن. این روایت من خیلی خوندم، امام باقر فرمود اگر من یک سال در کنار مزبله، کنار آشغال باشغال کثیف شهر زندگی کنم، برای من ضرر و خطرش کمتر است از اینکه یک ساعت رو قالیچه زرنگار در چمنزار پای درخت زیبای کذایی یک ساعت بشینم. با آدم بد، با آدم شر، با آدم بیدین، با آدم بد اخلاق، با آدم بی اعتقاد، اون یک سال در مزبله لطمه به جسمم میزنه، اینجا لطمه به دینم میزنه. اینجا خراب جهنمی میکنه. هیچ کس با مردن فلان مرض به جهنم نمیره، بلکه خیلی از مرضها که حتی سخت هم باشه کفاری و گناهان انسان یا ارتقای درجه انسان. اما اگر انسان با خلاصه اعتقادات خراب مرد به جهنم میره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه نکه انت الوهاب. گاهی انسان یه حاجتهایی داره یا خواستهایی داره، از خدا میخواد، از پیغمبر میخواد، ائمه رو واسطه قرار میده. خب اونایی هم حکیمن، خدا حکیم علل اطلاق. این خیر ما نیست، به میل ما هست ولی خیر ما نیست، خدا سلا نمیدونه نمیده. اون وقت انسان بی اعتقاد بشه، نه چرا نمیدن، چرا چنین کردن، بلکه نیسته، بلکه خبری نیست، بلکه خلاصه سوس میشه تو اعتقاداتش. و این خسارت خیلی بزرگی است که انسان میبینه با خسارتش. صلوات خدا بفرمایید. روزهای قربت امیر المؤمنین و روزهای بیماری حضرت زهرا داره شروع میشه. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود. در پیش چشمم دوبار مگش مجستم، که از هر دو خبر شوهر نیکو سیرم بود. یک روز فشار در و دیوار مرا کشت، قنفل به خدا باعث مرگ دگرم شد. رفت از جهان ختم رسول با اون جلالت، امت به زهرا می دهد مزد رسالت. یا رحمتا للعالمین، شد فاطمه نقش زمین. رفتن امیر المؤمنین رو ببرن به مسجد، برا بیعت غاصبانه و ظالمانه. حضرت مصلحت ندید و نیست تأیید ظالم، تأیید غاصب خلافت، غصب خلافت و امامت. بردن امیر المؤمنین رو بدون عبا و امامه، بدون عبا و ردا. ای وای ای وای، اگر اینجا امیر المؤمنین رو نمی بردن، خانه فاطمه رو آتش نمی زدن، کربلا هم خیمه ها رو آتش نمی زدن، امام سجاد رو به اسارت نمی بردن، ناموس خدا را به مجلس شراب نمی بردم. حسین جان، حسین جان، حسین جان، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، اثر تقصیرات ما درگذر، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. این توسلات از این جنبانی محترم قبول بگرد، شیطان را از ما دور بگرد، رهبر انقلاب تاییدش بفرما، خائنین به مملکت رسوا بگرد، خادمین تأیید بفرما، امام رضا را از ما راضی بگرد، امام زمان ما را برسان، مریضامون مرضامون شفا بده، حاجتامون برآورده به خیر بگرد، و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسرار.
السلام علیک
یا
رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الشهدا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا شمس الضیاء. السلام علیک یا علی بن موسی رضا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا صاحب الزمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.